بسم الله الرحمن الرحیم. ما اون بحثی که در جلسات گذشته داشتیم تقریبا میتونم بگم که قسمت اصلی کتاب ما انجام میدیم، چون اصل مطلب این کتاب جا انداختن این موضوع بود. این چند تا محور داشتیم کتاب، ما باید این محور رو جا میداختیم که بحث جلسات گذشتمون همش جا انداختن این محور بود. اون محور چی بود؟ میخواستیم جا بندازیم که هر رحمتی به معنی هر سعادتی، موفقیتی، نتیجه، غایت خوبی، فلاحی، پیروزی فقط در قالب بیت اتفاق میفته. این یه مطلب بود که بارها در موردش صحبت کردیم. بعد میخواستیم بگیم این موضوع بیت یه موضوع ساده، فقط بحث زن و شوهری نیست، بلکه بیت یه حقیقتیه. در عالم تکوین هم ما بیت داریم، در عالم تشریع هم ما، یعنی تو سیستم قراردادیمون هم بیت داریم. این یه موضوع خیلی کلانیه، از یه خانواده زن و شوهری شروع میشه تا برسه به اونجایی که یک امت بشن یه بیت که آدمای توش با هم دیگه میشن خواهر برادر، انما المؤمنون اخوه، پدرشون هم میشه رسول، انا و علی ابواه هذه الامه، اونم یه بیته. ما باید یاد بگیریم چجوری از این بیت کوچولوی زن و شوهری برسیم به اون بیت. این موضوع اصلی این کتاب بوده، چجوری این سیر کنه. زن و شوهر یا ذکر و انثی یعنی چی، هر کدوم از مرد و زن چه نقشایی دارن، بعد مرد و زنای اجتماعی یعنی چی، زوجیت یعنی چی، مراتب زوجیت چیه، زوجیت های مرتبه بالاتر چه شکلیه، بعد این نطفه‌ای که به واسطه زوجیت وجود میاد در چه شکلی سیر میکنه، قوانین رشد نطفه ها که میشه قوانین رحم چه شکلیه، بعدم که جامعه تبدیل میشه در واقع به ارحام، توی سیستم ارحام هم چجوری این قوانین وجود داره. ما خواستیم این موضوع اصل بحث نظری این جزوه که تمامی مطالب میشه از روی اون در آورد، همین مباحثی بود که ما تا جلسه قبلی توضیح دادیم. از این جلسه، یعنی از این قسمت کتاب به بعد، موضوعات فقط ناظر به روایات کاربردیه که این مسئله رو ایجاد کنه. همین، یعنی اگر کسی بعد از این همه حرف تصمیم گرفت خانواده سالمی داشته باشه، ارحام سالمی داشته باشه، زندگی درست در رحم داشته باشه، دیگه پر از روایات کاربردیه که چیکار بکنه. که ما تیترمون رسید به این که این نظام ارحام و ارتباطاتشون رو که نظام عرضی دارن، نظام طولی دارن، اینا رو هم دیگه اثر میذارن. ولایت حاصل همین رابطه طولی بین رحم هاست. در مورد ولایت مفصل جلسه پیش حرف زدیم، از ولایت شوهر و ولایت پدر و ولایت مرجع تقدیر تا ولایت رسول، اینکه چه جوری اینا نظام رحمی دارن، کدومشون نظام بالاتر، کدومش مقام رصده، همه اینا رو هم دیگه صحبت کردیم. از اینجا به بعد یه تیتری داریم، اصول و شیوه های تقوای ارحام. اگر دیده باشید مجموعه ای از روایات کاربردی است که این روایات کاربردی تمام اون مطالب نظری رو که در کل جلسات گذشته حرف زدیم ایجاد میکنه. همین ولاغه تموم شده برد. که اگر خونده باشید این تیکه رو دیگه به این معنی توضیح نمیخواد، من تیتراشو میخونم. اگر کسی توی اون تیتر مطلبی رو خونده بود که یا روایتی رو خونده بود که برایش سوال برانگیز بود بپرسه. چی رو داریم؟ تیتر چی رو داریم میخونیم؟ اصول و شیوه های تقوای ارحام. یعنی چه اصولی را رعایت بکنیم زندگی ما در شبکه ارحام که از خانوادهمون، یعنی آشنایان درجه یک شروع میشه، تا فک و فامیل و عشیرمون، تا کشورمون، تا جامعه دینیمون. ما چند جور سطح رحمی داریم دیگه. ارحامی که به خاطر رابطه درجه یک با ما ارحامن، ارحامی که به واسطه انواع روابط نسبی و سببی باشون ارحامیم، ارحامی که با همدیگه یه ملتیم، ارحامی که با همدیگه در یک دینیم. اینا همشون روابط مختلف ارحامی هم. من چجوری نطفه‌ای باشم که در این ارحام سالم زندگی میکند، مانند نطفه‌ای که در رحم مادر سالم زندگی کرد و امروز من سالم به دنیا آمدم. من میخوام همونطوری که سالم از رحم مادر به دنیا آمدم، از رحم خانواده، جامعه و امتم هم سالم به دنیا بیام، در آخرت یه انسان سالم به دنیا بیام، ناقص الخلقه نباشم. چه کنم که این درست اجرا بشه؟ میشه این اصول و شیوه ها مراتب
رحم رو، یعنی مراتب رحم رو با
ترجمه مراتب
بیت
همه شو، بله دیگه، مراتب بیت، مراتب زوجیت، مراتب رحم، اصول و شیوه های تقوای ارحام، اصل اول اصل اطاعت. اون چیزی که باید تو زندگی من و شما نصب بشه برای اینکه سیستم ارحام رو درست طی کنیم، روحیه اطاعته، اطاعت پذیری. هر جا برامون اثبات شد کسی بر ما ولایت داره در موضوعی، اطاعت باید سر لوحه اون قسمت قرار بگیره. پس یکیش میشه چی؟ اطاعت. هر کدوم از اینا ذیلش آیات قرآن داره و روایات. من دیگه تیتر میخونم، چون دیگه بخوایم اینجوری ریز دونه بخونیم حالا حالا بعد ما بشینیم حرف بزنیم. هر اگر کسی آیه یا روایت رو خونده بود براش سوال شده بود بپرسه. تیتر بعدی اکله، اصل دوم اکله. به خاطر اینکه همانطور که جنین در دوران رحم در واقع مادر اکلش خیلی مهمه، که مثلا میگن مادر مواد مخدر مصرف نکن یا لقمه حرام نخور چون رو بچه اثر میذاره، یه سری کارام هست تو زندگی من و شما اکله، مثل انواع رزقه هایی که مصرف میکنیم. نوع این اکل همونطوری که اکل مادر باعث ناقص الخلقه شدن جنین میشد، این اکلا باعث ناقص الخلقه شدن ما در این سیستم جدید میشه. یکیش اکل رباه، که درهمی ربا خوردن دیگه، حالا تو روایات خوندیم که چقدر آفت داره. حتی اینقدر اکل ربا حساسه که در روایات اومده اگر کسی سواد تجارت نداره، سواد دینیش، حتما تجارت نکنه، چون به ورطه ربا میفته بدون این که بفهمه. یعنی انقدر این موضوع حساسه در روایات، در روایات همینجا نوشته از امیرالمومنین که فرمودن کسی سواد تجارت نداره، مکاسب و اینا بلد نیست، نره، بقدر اینکه حتما به ورطه ربا میفته و انقدر این ورطه خطرناکه و عامل هلاکته که بهتره سراغ این ماجرا به خاطر ندونستن نره. یکیش اکل مال یتیمه، یعنی اون کسی که سر توان سرپرستی مالی رو نداره و ما میایم از عدم توان اون، یعنی در این که اون قدرت نداره، استفاده میکنیم برای مصرف کردن مال اون. خیلی وقتا با نیتای خدا خواهانم شروع میشه، میخوام طرف سرپرستی کنیم یا یه جایی رو، یه ادارهش رو عهده بگیریم، ولی ختم میشه به این که مالش آخر مصرف میشه. یعنی لزوماً هم نیتای اولیه نیتای بدی نیست، ولی بعدن که قاطی میشه مالا تو هم دیگه، وقتی اتفاق میفته. اکل مال یتیم یه محور دیگه. اهمیت اکل حلال که دیگه مکرر اینو شنیدین، بلخص تو ایام محرم شنیدید که امام حسین میگن که شما چون اکل حلال نداشتین در واقع باعث شده ولیتون رو نشناسین. ببینید تا چه حد میتونه اکل حرام سیستم ارحامی رو به هم بزنه. اکل حرام میتواند کاری کنن من رحم بالادستی خودم رو نشناسم، که رحم ولیه، و رحم باعث سخت از رحم ولی میشه. اصل سوم اصل طیباته، یعنی این که در دایره حلال، حالا بحث طیب، بخشید مؤلفه سوم اکل، دوم اکل بود، حالا بعد اکل ماجرای طیبات. بعضی چیزا هستن اکل نیستن، یعنی شما مصرفش نمی کنی، مثل مثلا لباسی که می پوشین، مثل عطری که استفاده می کنی، از نوع معکولات نیستن، ولی طیب بودنشون خیلی مهمه. دیگه یه مجموعه روایات این زیر هست زیر این عنوان، از اون روایاتی که در مورد استفاده از عطر صحبت میکنه، اون روایاتی که در مورد پاکیزگی لباس صحبت میکنه، از موضوعات ریز داره، یعنی رعایت طیبات در موضوعات فوق العاده جزئی. این که زن و مرد ازدواج که میکنن چقدر تاکید میشه روی ماجرای عطر خوش، از اون طرف چقدر تاکید میشه روی ماجرای این که این عطر خوش بلخص برای زن در معرض نامحرم قرار نگیره. یعنی خودش یه عالمه روایت های عجیب غریب و جالب داره. ولی خب فقط هم ماجرا، میخواستم داشتم نرزم کردم، از این ماجرای جزئی شروع میشه که آقا عطر خوب استفاده کن، لباس تمیز داشته باش، تا اون جایی که میگه خودت هم طیب باش، نه فقط لباس و عطرت، خودت طیب باش. که بعد دیگه توضیح داده تو روایات طهارت نفس، حسن خلق باعث میشه خود انسان خوشبو بشه. چقدر تاکید کرده اون قسمت که خودت هم طیب باشی، که دیگه طیب بودن خود آدمو داره. بعد طیب بودن لباس رو چقدر روایات داریم که روش تاکید شده، بوی طیب، این که آدم بوی خوش داشته باشه چقدر تو روایات تاکید شده، حیات طیب آدم داشته باشه، رزق طیب آدم داشته باشه. یعنی مواردی که مصرف میکنین، کتابی که میخونین، صدایی که میشنوین، برنامه تلویزیونی که میبینین، اینا طیب باشن، اینا جز رزقتونن دیگه، دارن ماده زندگی براتون ایجاد میکنن، اینا طیب باشن. شما حق ندارین برای نیستش که هر چیزی رو که پخش کرده رو آدم بشینه ببینه، که خیلی چیز هست برای آدم خبیثه. مثل اینکه هر چیزی رو که تو عرف روش برچسب حلال زدن که نباید آدم بخوره، که مثلا رو سس مایونز هم زده حلال، آقا مثلا برای من سس مایونز ضرر داره، مثلا یه کسی پزشکش بهش گفته نخور، خب طیب نیست براش دیگه. من باید حواسم باشه چی میخورم، چی میبینم، چه چیزایی رزق منه، اینا طیب باشم. در عرف بله، ولی در حقیقت قرآن نه. واژه‌ای که عرف به حلال و حرام اطلاق میکنه دایرش عامتر از طیباته، ولی اون چیزی که در فرهنگ قرآنی واژه حلال بهش اطلاق میشه عین طیبات. نه به خاطر همون آیه ایست که میفرماد که به شما رزق دادیم و کلوا حلالا طیبا، که از این قید معلوم میشه هر حلالی طیب و هر طیبی حلاله. یعنی در فرهنگ قرآنی واژه حلال مساوی واژه طیبه، ولی تو عرف ما اینجوری نیست. ما تو عرف دایره حلال رو عام‌تر میدونیم، طیب رو خاص‌تر میگیریم. مال طیب چقدر بهش تاکید شده، دوری از سحت، اینا همه جزء طیبات ها، دوری از سحت. سحت به معنی هر چیزیه که با طبع سلیم ناسازگار باشه، که حالا اون ماجرای معروفش، ماجرای اون اکل سحت در واقع بنی اسرائیله، ولی تو روایات خیلی مطلب در مورد اکل سحت داریم. رشوه گرفتن جز مالهای غیر طیبه که بهش میگن سحت، یا اجری که برای فروش سگ یا مشروب گرفته میشه، نه خود کسی که مشروب مصرف میکنه ها، پولی که از روی فروشش به دست میاد، نه کسی که مواد مخدر مصرف میکنه ها، پولی که از رو فروش مواد مخدر به دست میاد، اینا جز اکلای غیر طیبه، اینا موجب سقط از رحم میشن. اصل چهارم، اصل قول معروفه. پس اطاعت داشتیم، اکل داشتیم، طیبات داشتیم، اصل چهارم قول معروف. قولم دیگه اکثرا با این مباحث قرآنی آشناییم دیگه، قول صرف گفتار نیست، به ابراز انسان کلن قول گفته میشه، لذا قول معروف یعنی ابراز معروف. حالا معروف چیه؟ معروف عرف در زبان عامیانه ما یه معنی داره، ولی در زبان قرآن معروف و عرف به هر چیزی میگن که مطابق با عقله، عقل آن را حسن میشناسد، لذا قول معروف یعنی ابراز عقلانه، ابرازهایی که مبتنی بر عقلانیته. یعنی طرف در واکنش‌های اجتماعی خودش بر اساس مدار عقل واکنش نشون میده. یعنی اگر طرف مقابل اومد داد زد، داد نمیزنه. چرا داد زدی؟ خب اون داد زد، خب مگه این داد زدن عقلانه بود؟ عجله میکنه، چرا عجله میکنه؟ آخه خیلی دوست دارم. خب مگه آدم یه چیز خیلی دوست داره باید عجله بکنه؟ تا عقل چی میگه؟ خب قول معروف یعنی ابرازهایی که عقلانه. اینم میشه اصل چهارم در تقوای ارهام، که حالا با زیر مجموعه قول معروف یه مجموعه روایت هست. مثلا قول معروف قولیه که حتما از اذیت دیگران خالیه، یعنی توش اذیت دیگران نیست، اگر کاری درش اذیت دیگران بود این حتما قول معروف نیست، حتما درش صداقت وجود داره، اگر یه ابرازی کاذب بود، یه ابرازی دروغ بود، این حتما قول معروف نیست. حتما خیرخواهانه است، اگر عملی خیرخواهانه نبود، یعنی عملم در این روابط اجتماعی برای طرف مقابل خیرشو نمیخوام، اینم حتما قول معروف نیست. اصل پنجم میشه قول سدید. قول سدید یعنی قول محکم. بعد از قول معروف میگه عاقلانه باشه. قول سدید در واقع توضیح دیگری از همون قول معروفه، ولی با یه مشخصه دقیق‌تر. یعنی علاوه بر این که این عاقلانه است به معنی خود عمل، با شرایط هم سنجیده شده و ابراز محکم شده. این مثل اون میمونه که هر راستی رو که نباید هر جایی گفت که، یعنی مثل من محیطم دارم در نظر میگیرم، دارم محکم حرف میزنم، متقن حرف میزنم، حرفی نمیزنم که ازش میشود مثلا چند پهلو برداشت کرد میتونه تفرقه ایجاد بکنه. طبیعتاً قول سدید وقتی به وجود میاد که حتما کسی قول معروف داشته باشه، ولی خب یه مرحله بالاترش که خب خیلی تو سوره احزاب هم اگر که دیده باشید موضوعیت داره. بالاخص تو روایات در مواجهه با ضعفا قول سدید خیلی مهمه، یعنی با لایه جامعه که ضعف دارن رفتار آدم سدید و محکم باشه. محکم به این معنی این که شلومدن توی ابرازات اجتماعی از همه بیشتر طبقه ضعیف جامعه رو دچار مشکل میکنه. یعنی که شما چند پهلو حرف میزنی، اینکه شما رعایت موقعیت رو نمیکنی، این از همه بیشتر لایه ضعفا رو اذیت میکنه. لذا خیلی در ارتباط با ضعفای جامعه یا آیه جالب داره، میگه اگه خودت میترسی از ماجرای ذریت، یعنی میترسی از اینکه بمیری سر بر بچه‌ها چی میاد، امروز حواست باشه قول سدید داشته باشی، چون اون چیزی که ذریه یه جامعه رو که قوم بعدی هم دچار آفت میکنه این ابهامات و عدم شفافیت های توی جامعه است. پس یه چیز دیگه ای که ما رو تو ارهام نگه میداره قول سدیده. طبیعتا باید حتما از روی عدل باشه، طبیعتا باید از روی تعقل و تفکر باشه، که اینا که دارم میگم طبیعتا تو کتاب زیلش آیه و روایت داره دیگه. طبیعتا در نظر داشتن خدا میخواد
دوباره موجب تمام شایعه ترکنی در که تو جامعه خیلی مصداق داره.
بله.
یه حد رسته شایعه رو میگفت
که تو سوره احزاب اصلا قول سدیده که باعث میشه بقیه جرأت کنن به ولی حرف بزنن. اصل ششم اصل عدل و قسطه، یعنی که آقا جان هر کاری انجام میدی همراه با عدالت اجتماعی باشه، چون عدل و قسط، قسط به معنی عدالت اجتماعیه، یعنی ساحت جامعه برخورد اجتماعی تو عادلانه باشه، که از ان الله یأمر بالعدل والاحسان که آیاتش هست این مطلب بهش اشاره شده و پاورقی های خیلی زیاد و توضیح هم که در مقابل بقیه و اینا همه اینا هم داره، باز روایت های خیلی فراوانی داره. اون محورایی که ذیل موضوع عدل و قسط مهمه ایناست، یکی رعایت عدالت در منفعت های شخصی و خانوادگیه. یکی از اون جاهایی که انسان از حوزه عدل میره بیرون اون جاهایی که منفعت‌های خودش و خانواده‌اش میاد وسط. اینجا از اون جاهایی که باید خیلی دقت کرد. این از دست دادن منفعت شخصیش یا خانوادگیش باعث میشه عدالت اجتماعی رو زیر پا بذاره، این نظام رحمی رو دچار اختلال میکنه، قطعا موجب سقط اون در واقع خود فرد هم میشه. یعنی ماجرایی نیست که فقط جامعه رو آسیب بزنه، خود فرد رو هم از اون سلامت میندازه. باز دیگه از جاهایی که خیلی مهمه در موقع دشمنی با دیگرانه. یکی دیگه از جاهایی که آدم عدالت رو از دست میده وقتیه که لا یجرمن نکن شنعان و قومن علا الله تعدلو، نکنه دشمنی یه عده باعث میشه از عدالت بریم بیرون. یعنی طرف دشمنی میکنه این کینه میگیره، کینه باعث میشه عدالت رعایت نکنه. یعنی یکی از جاهایی که باز تو جامعه مهمه ایناست. یکی دیگه از جاها اون جاهایی است که در مقام قضاوت قرار میگیره، اینم خیلی مهمه. خیلی وقتا تو جامعه در محل قضاوت و حکم قرار میگیریم، حکم میرونیم باز خودمون، این خوبه این بده این کار غلطه. اینجا از اون جاهاییه که رعایت کردن عدالت تو اینجاها خیلی مهمه. یکی دیگهش باز دوباره در مواجهه با لایه ضعیف جامعه است که ایتامه، که رای عدم عدالت اجتماعی از همه بیشتر به این لایه جامعه در واقع آسیب وارد میکنه. بعد در معاملاته، یعنی آدم معامله که داره میکنه، یه جای دیگه در اصلاح دیگرانه، آدم قصد اصلاحی پیدا میکنه، این قصد او رو از حوزه عدالت میاره بیرون. اینم یکی دیگه از این مسائله.
مثالش
یکی از وظایف مهم در ارحام اصلاح بین آنهاست که باید بر مبنای حق باشد. مثالش آیه‌ای که معروف اصول مبارکه حجرات، و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، وقتی دو تا طائفه از مؤمنین شروع کردن به جنگیدن با هم دیگه، فصله بینهما، بین این دو تا اصلاح کنید، ولی نه اصلاح به هر قیمتی، اصلاح بکنی به هر قیمتی نه خیر، فإن بغت احداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي، اگر دیدی یکیشون داره بی عدالتی میکنه، ظالمانه میجنگه، برو کمک اون یکی با اون بجنگ. درسته که اصلاح بین دیگران اصل مهمیه و باید بهش دقت کرد، اما نه به هر قیمتی، نه به حق زیر حق و زیر پا گذاشتن، نه به قیمت این که مثل اینکه دو تا طبقه در جامعه بیفتن به جون هم دیگه، من میگم آقا بالاخره بین اینا بیا صلح برقرار کنیم، ولو اینکه نصف حق اینو بگیریم نصفم به اون، بیشتر از این خبرا نیستش که یکی از جاها آدم میاد مصالحه کنه، برای مصالحه کردن اهل مماشات و مسامحه میشه، حالا بیخیال، حالا ولش کن، حالا این یکی رو بذار بخوره. قرار نیست موقع اصلاح عدالت که زیر سوال بره، که یکی از جاهایی که آدما گول میخورن، فکر میکنن اصلاح خیلی مهمه، میشه مسامحه کرد، این موارد نخیر، نمیشه باید عدالت زیر پا گذاشت. برای همین دوتا طایفه هم با هم دیگه جنگیدن، یکیش معاویه بود، یکیش امیرالمومنین، که نمیتونی بگی بشین بین اینا صور بدیم هر جوری که شد. وقتی میبینی معاویه داره ظلم میکنه، باید بری تو لشکر امیرالمومنین با اون بجنگی. میگه فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله، بریم تو لشکر اون یکی بجنگیم باش، تا اون که اون خسته بشه بگه آقا قبول، دستم بالا، بیاین قضاوت کنیم بینمون، حالا دوباره برید سعی کنید بین اینا اصلاح کنید. فصله بینهما بالعدل و اقسطوا ان الله يحب المقسطين. اصل هفتم اصل احسانه. این اصل رو دقت کنید، هی چیزایی که دارن رو هم قرار میگیرن، اهل اطاعت باید باشه، اکلش رو دقت کنه، بعد نمیدونم حالا بیاد میاد بالاتر، میرسه به قول معروف، قول سدید، عدالت، حالا احسان، چون بخاطر اینکه کسی فکر نکنه عدالت به معنی این که احسان و نیکی و مهربانی طرف نداره ها، یک اصل بسیار مهم در سیستم ارحام اصل احسان. از ماجرای خانواده کوچیک پدر و مادری شروع میشه تا ماجرای کل جامعه بشری، احسان یه اصل در سیستم ارحام، که حالا باز آیات و روایات زیاد داره. اون چیزایی که زیل این عنوان شده به عنوان راهکاراش، شناخت معروف و گسترشش، این که آدم معروفها رو در جامعه بشناسه و بنا بذاره بر گسترش این معروفها در جامعه، شناخت اهل معروف، یعنی خود این که اهل معروف، اونایی که اهل کارهای عاقلانن، اینا شناخته بشن بیان رو، اینا زمینه های احسان در جامعه رو ایجاد میکنه. این نشون میده چقدر احسان موضوعی عاقلانه است، برعکس این که آدم ها فکر میکنن عقلانیت خشکه، عقلانیت فوق العاده مهربانانه است. یعنی آدم عاقل اگر نگاه کنید، برونده بیرونی یک آدم عاقل چیه؟ واژه قرآنیش اینه که محسنه، هم سوره لقمان هم سوره یوسف، هر دوتا به این موضوع اشاره دارن، جلوه بیرونی یک انسان عاقل محسن بودنشه. برای همین هر چقدر عقلانیت تو جامعه میاد بالا، این احسان میاد بالا. مواجهه با مؤمنین و خیر رسانی به آنها، یعنی این باید جز برنامه های انسان باشه که تا میتونه با آدم ها مواجه بشه و خیر رسانی داشته باشه. احسان به والدین که مکرر تو قرآن و تو روایات بهش تاکید شده، اصلا خاص بحث والدین، طبیعتا وقتی میگیم والدین دیگه همه مطالب قبلی تو ذهنتون باشه دیگه، والدین از پدر و مادر تا معلم تا ولی جامعه، همه میشن والدین در مراتب مختلف.
اولویت‌ها رو چجوری باید تشخیص بدیم؟ کلا تو هر چیزی، مثلا کارهای خیلی زیادی هست که آدم میتونه، باید و میتونه انجام بده، اولویتش از کجا باید در بیاد؟
این میشه همون قول معروف، یعنی قول معروف یعنی
اینکه عقلی صرفا،
بله بله، ما چیزی غیر این نداریم، که قرآن و روایات گزاره های عقلی شما رو زیاد میکنه، این میشه هم بحث قول معروف، یعنی بین اون گزینه های موجود که برای ابراز داریم بگردید عاقلانه شو انتخاب، یعنی اونی که عقل میگه بهترینه رو انتخاب کنید.
قول احسان دیگه،
بله دیگه،
برای تشخیصش خیلی سخته.
مشکل الان توی تشخیص نیست، مشکل سر اینه که آدما لزوما به اون چیزی که عقل میگه بهترین عمل نمیکنن. اگر کسی به تمامی مواردی که عقلش گفت این بهترینه عمل کرد، علم اون جایی رو که نداره خدا بهش میده. این مشکل بشر تو ندونستن نیست، تو عمل نکردن. دیگه حضرات معصومین قسم خوردن که اگر کسی عمل کنه با آنچه که میداند، علم آنچه نمیداند رو بهش میدن. ما مشکلمون تو عمله لنگ میزنه، وگرنه اون علم خیلی لنگ نداره. احسان به همسر چقدر تو روایات تاکید شده. اینم
آقای چیچک، اینم همسر رو
حالا
همسر بله. کلیه، ولی تو روایت هایی که آورده همشو مرد به
زن بله. اصلا چرا؟ اینجا احسان به عیال هم هست اصلا. عیال به خاطر
توضیحاتش دو طرفه است، ولی روایت هاش همش مرد به زنه.
خب چی؟ یه جمله رو یه جایی کتاب گفته بود، اگر اون جمله رو دقت میکردین از اون اینجا رو میشه فهمید. مؤلفه های چی رو کار میکردیم گفته بود که
سرزدن
به ارهام آقایون. چرا برای آقایون رو گفته بود؟ به خاطر اینکه نوع مشغله در مرد معارضه با این صفته. اینجا اینجوریه، اینکه احسان به عیال به معنی زن و بچه مطرح میشه که روایات هم موضوع مرد رو مطرح میکنن به دو دلیله. یک، اون نقشی که مرد داره که باید تو همه با احسان باشه. دو، اینکه جنس اون نقش به دلیل بار مسئولیتی که داره ذاتاً از این موضوع فاصله داره. ببینید، جون تو جون مادر کنی نمیتونه از بچه متنفر بشه، ولی پدر میتونه متنفر بشه. پدر میتونه برای همیشه قید بچه رو بخونه، اما مادر نمیتونه این کار بکنه. نوع سازوکار جنسیش، ویژگیش و نقشیش اقتضای همچیزی رو داره. لذا اگر احسان مطرح میشه به خاطر اینکه اونور نیاز به هم بیان همچیزی نیست. خیلی از این روایات ناظر به این موضوع هم، یعنی تازه این از اون روایاتیه که همش هم به مرد گفته، یعنی تازه این از اون روایاتیه که بعد مردو میگن که چرا این برعکس همونی که همه خانوما میگن. مثلا میگن همه جای قرآن گفته خانوما فلان کار کن برداری، چی نگفته؟ اینا اونجا یه که روایاتو میگردی همش گفته مردو به زنتون مهربونی کنین، ولی نگفته خانوما به شوهراتون مهربونی کنین. که
یعنی چی میکنن؟
آها دیگه، خب دیگه این حالا که اینا رو به نفع خودتون برداشت میکنین، اونا رو همون کارو میکنین. خواستم از این استفاده کنم واسه اونجا. خب میگم ولی این روایات ناظر به این مطلبه که تو ذات اون این خوابیده شده، تو جنسش این قرار گرفته، لذا اهمیت این برش توی روایت مورد تاکید قرار گرفته. احسان میشه به عیال.
مثلا مثل احسان به والدین که یه تعریف ویژه‌ای داره که میگه یعنی احسان به والدین یعنی این و این. خود کلمه احسان بار معنای خاصی داره، مثلا احسان با یاری کردن فرق
کنه. بله بله.
خب بار معنای احسان و عیال چیه؟ در حالتون گوش بدید، این احسان به والده نمیشه، احسان به والده یه معنی خاصی داره.
احسان به والده اینجوری گفتن که جا خالی هایی که والدین برای بچه گذاشتن اونو پر کنه.
عفو صفح و گفت هم این همین بار معنایی میشه به این قسمت
هم نسبت داد
یا
احسان
به ایال یه بار معنای و مفهومی خاص خودش
رو داره. سوال هم رو تو بله شده باشه.
پرانجام
احسان رو بکنم مدرم
مثلا تو روایت
پایینی خیر رو کنم. حتی رو واژه های روایات خیلی نمیشه چیز کرد.
واژه‌های روایت بیشتر عرفیه نه؟
بله. فکر میکنم اون روح حاکم بر احسان که حتما درش هست. که احسان به معنی انجام وظیفه نیست. احسان علاهده بر انجام وظیفه است. مثل همین چیزی که در مورد پدر و مادر توصیف کردم. پس احسان به عیالم هرچه هست علاهده بر اون وظیفه است. یعنی اون انجام وظیفه ها رو که بهش نمیگن احسان، که حالا یه ساعتشو میگن همون عفو و صفح و اینا، که حالا شاید تو سوره مبارکه تقابون هم مطالعه بکنیم این موضوع توی اندازه بهش دمونی صحبت کرد. این که حالا نوع شکل و شمایلش چه شکلیه، شاید تو اینجا اختزاعات دیگری درش مهمتر از اختزاعات پدر و مادر باشه، اما این اصل درش صادقه که احسان به معنی علاوه بر اون انجام وظیفه هر چه هست تحلیل میشه. مثل این که حالا الان توضیح دادن که جای دیگه هم بیان شده که پر کردن نواقصی است که در اون هست. حالا در مورد نوع خود وجه خاصش این کتاب هم مطلبی به این معنی نگفت. اینجا دیگه باید کار مهارتی بیشتری انجام بود. منم دیدی ندارم. باید مطالعات بیشتری انجام بدیم ببینیم تو این حوزه چه مدل هایی توسط اهل بیت پیشنهاد شده. اینجا خیلی مدلاش بحث نشد. بعدم دیگه دوری از موارد باطل کننده احسان دیگه که دیگه دیدین دیگه در آیات قرآن داریم. نمیدونم مثل این که آدم منت میذاره چه میدونم چیکار میکنه، اینا همش خلف وعده، خودخواهی، خودستایی، اینا همه ضد احسانن دیگه. دوری از گناه و بدی هم جزء موارد احسانه دیگه، واضحه دیگه. واضحه کسی اهل گناه باشه که نمیشه دیگه ثمره کارش احسان باشه. اصل هشتم اصل انفاقه. حالا انفاق دیگه با این بحث احسان که گفتن دایره معنیش کاملا واضح میشه. انفاق در فرهنگ قرآنی به معنی پر کردن شکافهای جامعه است، یعنی نه فقط کمک مالی، یعنی فرد بنا دارد شکافهای اقتصادی و اجتماعی جامعه را با استفاده از همون احسان و بر و خیرخواهی و خیررسانی پر کنه، که دیگه آیهش هم میشه لن تنالوا البر حتی تنفقوا. این اصلا انفاق مساوی با بر قرار گرفته شده. یعنی اگر کسی میخواهد نظام ارحامی سالمی داشته باشد و در این نظام ارحامی سرت نشود و تولد سالمی داشته باشد، باید یکی از محورهای زندگیش انفاق باشه. باید براش مهم باشه که شکافهای جامعه رو پر کنه، نه اینکه بر شکافهای جامعه بدمه. ما خیلی وقتا بر شکافهای جامعه میدمیم. چجوری؟ دستی هم در کار نداریم که شکافی ایجاد کنیم، ولی تو کلاممون این کارو میکنیم. آی مملکت فلان شده، آی اینجا با اونجا چه چاکی خورده، آی اون با اون چه فاصله داره، آی این دره رو که میخواد پر کنه. یعنی تازه تو حرفه به جای این که این فاصله رو کمش بکنی، نمیگم که اهل خیال پردازی باشیم واقع بین نباشیم، اما به اسم واقع بینی به خودمون اجازه میدیم شکاف ها رو عمیق تر کنیم. حالا بزرگ نمایی هم نکنیم، یه جوری میگیم که آدما مطمئن بشن اینو نمیشه پرش کرد. مگه میشه درست بشه؟ مگه میشه فلان؟ یعنی طرف مطمئن میشه که این شکافی که به وجود اومده دیگه تموم شد دیگه. اینا ضد انفاقه. درسته که این باید به سمتی بره در عین واقع بینی چاله پرکن باشه، نه چاله ایجاد کن. که این میشه انفاق.
مثبت نگاه کنه
اشکالی
داره؟
حالا ببینید، آخه مثبت نگاه کرده میشه حساب روایت امیرالمومنین. میگن که اگر تو جامعه ای که آدماش دزد بودن تو اعتماد کردی مال تو دست کسی، خودتو سرزنش کن.
نه نه،
جامعه ای که آدم ها خب اینو بگم، میخوام بگم مثبت نگاه کردن اگر میخواد معنیش این باشه که من نمیخوام واقعیت رو ببینم، میخوام همه چی رو ببرم که در دیده مجنون نشینی به جز حسن لیلی هیچی نمیبینی، اگه منظورش اینه، این اینجوری نیست. حالا نمیگم ما اون شعره یه جای دیگه داره ها، اصلا نباید چه استفاده میکنه. اون درست میگه، اون در دیده مجنون نشینی به جز حسن لیلی چی نمیبینی. داشتم میگفتم اگر اونو میخواد برداره بیاره اینجا استفاده کنه، این غلطه. یعنی اینجا بشینه بگه که آقا این که غلطه، که من اگر اشکالای جامعه رو نبینم که چجوری امر به معروف نهی از منکر بکنم؟ باید نهی از منکر بکنه.
یه موقع اشکال جامعه رو آدم میبینه ولی هیچ کاری نه خودش میتونه بکنه، نه با اون کسی که داره منتقل میکنه، نه اون میتونه کاری بکنه. بیشتر تو دل افراد خالی میشه. یعنی یه جورایی همین انگار که شکاف رو داره
میشه. حداقل با کلامش این شکاف رو تثبیت نکنه.
ولی وقتی مثبت نگاه میکنه هم خودش راحت‌تر میتونه زندگی کنه، هم طرفی داره میشنوه.
یعنی مثبت نگاه کردن یه جور نباشه که خیال پردازی بشه. آخه بعضی وقت مثبت نگاه کردنه
نه خیال پردازی،
ایراده جامعه رو ندیدنه.
آخه من میگم وقتی آدم کاری نمیتونه بکنه، دیدنش و منتقل کردنش مخصوصا، حالا دیدنش فرق میکنه. منتقل کردنش چه تاثیری
میتونه داشته باشه؟ اینا دیگه آخه جابجا داره، بستگی داره به مخاطبه.
آخه اینا دیگه اگه در زمین
فرمان صادر می‌کنه، ایراداتو نبینه، یه حالت بی‌مسئولیتی بی‌خیالی آدم باید ببینه ولی تصمیم بگیره کجا چجوری ابراز کنه.
آخه اصولا تو محافل، مثلا محافل همکاری، فامیل، اینا بحثایی که صورت میگیره کاری نمیخوان انجام بدن.
من فقط باید در رو میچنم باید یه چیزی هم بگی که فقط بوی اینو بده که مخواهی پر کنی هم که هیچی خودتو میزنن چه باید در روی بذاریم به تیپ خولی ما که نفهمیم این گرون شده جدی کجا بعد از یه مدت هم میگن طرف خوله دیگه کار بکاش نده و این حالا شوخی میکنم حالا اینا مهارت میخواد دیگه این که من کجا چی رو ابراز بکنم مهارت میخواد بعضی جاها باید گفت بعضی ها خوابم بعد رفت بهشون گفت آقا جان تو خوابی همچنین خواب خواب داری مملکت میره تا دقیق چشتو وا کن چه ورزشه بعضی جاها باید این اصلا گفتن و نگفتن اینا اصل نیست اصل اینه گفتن اینها نباید ایجاد شکاف در جامعه باید به سمت پر کردن شکاف باشه.
اصل با پوشوندن نیست.
نه خیر. اصلا نه.
جامعه اسلامی
نه خیر. اصل
مثلا همون مسلمانی نیست که میگن 70 تا چیز بده که مثلا این
نه این ربطی به اون نداره که اصل در خود اول میگه جامعه با یه آدم فرق میکنه. اصل در جامعه پوشاندن نیست نه خیر. اصل در جامعه این است که ابراز شکافهای جامعه رو برطرف کنه. حالا یه جا به سکوته، یه جا به شوخی خنده است، یه جا به پوشوندنه، یه جا به گفتن. اصل انفاق. انفاق به خانواده چقدر در روایات مطرح شده؟ اینکه آقا اول از همه شکافای خانواده تو برطرف بکن. ما سیستم خانوادگیمون هم شکاف تولید بکنه. یعنی که ای فلانی این کارو کرده، ای نمیدونم اون این کارو کرده، ای فلانی اومد خونه فلانی اینجوری شد، اون اومد که این کارو نکرد که ای پس ندیده بودی فلان حرف هم مثل که زده بابا تشه میان بی خود با ما برای بحثی کردن آمدیم نیم برای فحصی کردن و کلن یک جاهای مهم سیستم خانوادگیه بابا من و شما باید برای مهم باشه که شکافای خانوادگیمون پر بشه انفاق به والدین چقدر مهمه اطلاع از قوانین مربوط به انفاق این همون چیزیه که عرض کردم قاعده داره نه اینا هیچ کدوم همون بالا اون جمله تو انفاق نوشته اقتصادی و اجتماعی حالا ممکنه روایت در صورت اقتصادی اومده باشه ولی همون بالا توضیح داده انفاق در قرآن هم اقتصادی هم اجتماعی این هم میشه باز همون شکاف دیگه پر کردن شکافایی که بین من و پدر مادرم یا بین اوناست چون این هم خیلی موضوع مهمیه بلخص اونجاهایی که والدین میرن میشن مثلا رهبران جامعه یعنی میری تو رحمای بزرگتر این انفاق به والدین خیلی مهم میشه این دقیقا میشه مثل برعکس کاری که ما میکنیم الان خیلی بعدها بگم بین آیت الله فلانی و فلانی دعواست بعد که نگاه میکنیم بین خداشون دعوا نیست این تابعینشون دعوا رو تولید کردن به جای اینکه این تابعین بیان این دو تا عالم بزرگوار رو به هم دیگه نزدیک کنن تو تونستن از هم دیگه دورشون کردن این هم نشون میده اینا انفاق به والدین ندارن بالاخره اون دو تا عالم والدینشون بودن دیگه اینا انفاق به والدین نداشتن و اینو زیاد میبینید تو جامعه میگن آره آیت الله فلانی فلانی قبول نداره شاگردای این میگن تو جلسه این حرف اینا میبرن پیش این نمیگنم فلانی گفته میگن آقا کسی همچین نظری داشت چی میشه آقا میگه خیلی نظر بی خودیه بعد اینا میگن آیت الله فلانی گفت نظر آیت الله فلانی بی خوده بعد دیگه شروع میشه دیگه او انقدر زیاد از این مسخره بازی ها خب این انفاق به والدین نداده خب تو دیگه سیستم ارحامی عالمان جامعه تو بی میبری دیگه یعنی باعث میشه هیچ کس در ارحام علما روش نکنه خیلی واضحه دیگه خب این چه وضعشه این میشه انفاق به والدین در نظر داشتن امام معصوم در هر انفاقی این هم خیلی مهمه اصل نهم اصل اصلاح ذات البین یعنی باید محور زندگی من و شما این باشه بین افراد و گروه ها اصلاح ایجاد بکنیم فراموش نکنیم اصل عدالت رو که اصلاح بنا نیست از محدوده عدالت بره بیرون ولی اصلاح خودش یه اصله اینکه من و شما دغدغه‌مون باشه که بین قسمت‌های مختلف جامعه اصلاح ایجاد کنیم اینم به خاطر اینکه شیطان سیستمش کاملا ضد اصلاحه یعنی شما هر چقدر در جامعه اصلاح ایجاد بکنید به خلاف انما یرید و شیطان ان یوقع بینکم العداوه و البغضاء عمل میکنید، نشون میده پای شیطان از جامعتون میبرین با این کار. حالا احساس مسئولیت در برابر دیگران از موضوعات مهم میشه، آدم احساس مسئولیت داشته باشه نسبت به آدمای دیگه، برخورد جدی با تجاوز کننده به حقوق از مطالب مهم میشه، توجه به منافع بیشمار ایجاد اصلاح در بین دیگران که روایت فوق‌العاده‌ای داره که کسی که این کارو بکنه چی میشه، قطع ارتباط با دشمنان الهی، این همه چیزایی هستند که چی ایجاد میکنن؟ اصلاح تو جامعه ایجاد میکنن. یعنی هر چقدر پای دشمن رو میبرید و بین اینا رو نزدیک میکنید، این اصلاح در جامعه، خب این سیستم رحمی شما رو مستحکم میکنه دیگه. اصل دهم، اصل شفاعت، شفاعت حسنه. شفاعت هم یه اصل دیگه است. شفاعت یعنی چی؟ شفاعت یعنی این که من به دیگری ملحق میشوم تا از طریق، حالا دو تا حالت داره، یا من شفیعم یا من شفاعت شده. اینجا هایی که ما شفاعت شده ایم، یعنی شفیع مثلا میگیم که انشالله که امام حسین ما رو شفاعت کنه، یعنی امام حسین که به ما نیاز نداره، ولی انشالله امام حسین به ما ملحق بشه، به واسطه این الحاق ما رو بگیره ببره بالا. همونطوری که این آرزو نسبت به سید الشهدا دارین، خودتون بعد نسبت به پایین دست همینطوری باشین، اهل شفاعت باشین. میگیم برو سراغ فلانی، خب به چه درد من میخوره؟ چه چیزی عاید من میشود اگر من میخوام واسه اون وقت بذارم، واسه اون انرژی بذارم؟ خب اگه بخوای اینجوری فکر کنی، عاید امام حسین هم هیچی نمیشه که شفیع تو بشه. خب نشه دیگه. اگه بخوای با این مدل حرف بزنی، اون بالا دست خوده. میدونید کسی که سیستم شفاعت به پایین دست نداره، خودشو داره از سیستم شفاعت به بالا دست منقطع میکنه. سرش اینه.
اون بالایی که وظیفه‌شو انجام میده، اون چرا؟
به خاطر اینکه این اقتضاء شفاعت در خودش حد بین میبره با این کار. یعنی با این که من سیستم شفاعت به پایین دست رو تعطیل میکنم، امکان شفاعت شدن رو در خودم از بین میبرم. بالایی میخواد شفاعت کنه، من دیگه نمیتونم شفاعت بشم.
این شفاعت از همین مثلا
رابطه اخوت،
یکیش همین
شفاعت
کردن
دیگه.
بله دیگه. این بعد اگه اخوت و ملاقات که باشه میشین توی مثلا اون سیستم بیت، ما میشیم اخوت و ما برابر ها میشیم،
بله.
پدرانمون
هم بله همینطوری میشه،
دیگه بیتی هم
همینطوری میشه. لذا این از اون چیزاییه که خیلی اخوت تو جامعه ایجاد میکنه، اینه که ایجاد میکنه رحم امت واحده رو شکل میده.
شفاعت
یه خورده توضیح میدیم. شفع یعنی الحاق دو چیز به هم دیگه برای رسوندن اون یکی به مرتبه بالاتر. یکیشونه که تو زوجیت اگه یادتون باشه گفتیم هر دو عنصر نقص دارن، با زوجیت به کمال میرسن. در شفاعت یه عنصر نقص داره، اون یکی نقص نداره.
اون وقت این تو منفیش چی میشه؟ مرتبه بالاتر یه معنی نداره تو منفیش. شفاعت منفی،
شفاعت منفی داریم
تو روایته که اول شفاعت منفی
داریم.
پس اونجا شفاعت تو اون روایت معنی مطلق همراهی گرفت، نه این به معنی
خب
به معنی اشکال نداره، دارم میگم به معنی همراهی و معازدت گرفته. پس تو قرآن باید ببینیم داریم یا نداریم. تو قرآن
یه تعداد زیادی آورده شفاعت حسنه، شفاعت صحیحه، شفاعت حسنه، همه هم تفکیک کرده هستن.
نه
هفتش ده مورد بود.
توی قرآن هست آیه 85 نساء یشفع شفاعتا سیئا. به نظرم اینجا به این میشه که همراهی میکنی یه کار سیئ و، یعنی این که شفاعتش به این معنیه که مثل این که مثل یه پدری که، یا مثل یه دوستی که زمینه گناه کردن اون یکی رو فراهم میکنه، حال اینکه خودش در ایجاد این زمینه و همراهی نقشی نداره، خودش هم گناه رو نمیکنه، ولی داره با شفاعت اون انجام میشه.
آسون کردن کار میشه،
همراهی یه جور نصرت میشه، یه جور یاری توشه، نصرت و یاری توشه.
مثلا یکی از موارد شکاف بین زن و مرده، مثلا کمک میکنه تا اینا
بله. اون توی منفی به نظر من شکلی میشه که اونم در واقع توش یه بی‌نیازی وجود داره. مثلا میمونه که من یه همراهی میکنم، یه کمک میکنم، خدای نکرده کسی گناهی رو مرتکب بشه. در حالی که خودم به اون گناه کردنه به این معنی نیازی ندارم، خودم هم اون گناه رو انجام نمیدم، ولی با شفاعت من و با یاری من داره انجام میشه. دوری از صفات موجب محرومیت از شفاعت که مثل شرب خمر، علم به مصادیق و منافع شفاعت، اون و یاری برادران دینی و اهل جز موارد شفاعت به حساب میاد. از اون طرف فاش ساختن عیب یه محرومیت از شفاعت حسنه است که کسی عیب آشکار کنه. وصل کردن ارحام جز شفاعت‌های حسنه است. تفرقه بین ارحام محرومیت از اونه. وساطت در ازدواج این میشه جز شفاعت، یعنی ازدواج داره توسط یه دیگه صورت میگیره، این به این معنی سود درش نداره ولی با همراهی اون این داره انجام میشه. شکاف بین زن و شوهر جز موارد عدم شفاعت حسنه است، ارحامو به هم میزنه. یاری رساندن به نابینا، مساعدت بیمار، ضایع کننده اهل جز موارد عدم شفاعت حسنه است، شفاعت سیئه. بر طرف کردن نیازها و گرفتاری های مختلف شفاعت حسنه. پرهیز از وساطت در اجرا نشدن حدود، اینکه آدم سر حدود الهی که تو قسمت های قبلی گفتیم اجراش چقدر مهمه، آدم اونجاها نخواد اهل مسامحه باشه. پرهیز از هر گونه شفاعت سیئه که مواردش رو گفته شد، این همه جزه بحث شفاعت. اصل 11 هم اصل عدم کتمان فضل خدا. فضل به معنای برتری توانایی های بالقوه و بالفعل. یکی از چیزایی که حرکت های اجتماعی رو ایجاد میکنه فضل ها و برتری هاست. عدم کتمان فضل خدا، منفی در منفی مثبت. آقا اینجوری چرا من این منفی گفتیم که فضل خدا که موجوده؟ فضل خدا یعنی که آقا یه سری توانایی شما داری من ندارم، یه سری توانایی مرد داره زن نداره، که همون که تو قرآن هم میگه یه رجالا قوامون النساء به ما فضل الله، یه سری توامندی خدا بین همه پخش کرده. بعد همین توامندی های مختلف هم هست که جریان های اجتماعی رو ایجاد میکنه، یعنی یکی به خاطر فضل میره بالا اون میاد پایین، آب سرریز میکنه میاد پایین. ولی فضل به معنی برتری نزد خدا نیستا، مثل این میمونه که IQ شما 120 مثلا برای من 80، این دلیل نمیشه که کی بین خدا این نه من تلاش کردم میشه یعنی 80. میخوام بگم آدم ها اینجوری میشه، اولا فکر میکنن فضل خدا عامل نزدیکی به خداست. نه خیر، این اکرم اکم عند الله اتقا، اصلا ربطی به فضل نداره. بعد بعضی ها رو این حساب گرون براشون تموم میشه فضل دیگران، میان کتمان میکنن. این میگه عدم کتمان فضل خدا. اولا بفهم فضل چیز مهمی نیست. حالا مثلا شما توانایی داری، هنرمندی، دستتو میذاری رو کاغذ متن می‌نویسی یا اراده می‌کنی کلیپ می‌سازی یا می‌خوای حرف بزنی حرف می‌زنی، من فلان کارو فلان کارو فلان کارو نمی‌تونم بکنم. اولا این عامل نزدیکی به خدا نیست، کسی گول نخوره. بعد که فهمیدی این عامل نزدیکی به خدا نیست، خب وقتی عامل نزدیکی به خدا نیست جای چی میگن حسادت و گیر افتادن نداره که بعد خود آدم کتمانش بکنه. که نظام اجتماعی توضیح شده مثل رنگ‌های مختلف، مثل سفیدپوست و سرخپوست و سیاه‌پوست. حالا سیاه‌پوستا برگردن بگن که خدا چرا برگرد سفیدپوست قرار داده، حالا ما چون سفیدپوستیم این موضوع رو نمی‌فهمیم. ولی فکر کنه یه سیاه‌پوست بخواد آی دوره بگرده که خدا چرا ما رو سیاه قرار سفید خود. مثل فضل دیگه، فضل همینجور تفاوت ظاهریه، همینقدر ظاهریه واقعا، همینقدر ظاهریه ها. آخه این خیلی در معرض هممون هست، ما هم جوریم دیگه، ما هم نگاه میکنیم که چرا فلانی راحت فلان کار میکنه ما نمیتونیم بکنیم. ولی میخوام بگم آیات قرآن صراحت داره، این مثل ماجرای سرخ پوست سفید پوست، مثل سیاه پوست سفید پوسته. چجوری ما الان از نژاد پرستی اومدیم بیرون مثلا متمدنیم میگیم که بله فرقی نمیکنن سفید پوست و سیاه پوست در نزد خدا یکیست؟ خب اینو در مورد همه چی بگین، خدا خیلی دیگه در مورد میگه که بگو باهوش و بیهوش در نزد خدا یکیست، خوب صحبت بکنه بد صحبت کن در نزد خدا یکیست، همینه دیگه، مثل رنگ پوست میمونه، هیچ تفاوتی هم نداره، فضل کله و مجمعی فضله، تموم شد. میخواد اینو بگه، بعد میخواد بگه این سیستم فضل رو بپذیر، لازم نیست اینو کتمان بکنید. بله بله تکتم الحق
مخفی یا اخفا هم اومده درسته؟
بله هم بپرسید فرق این با اخفا چیه؟
یعنی میخوام بگم اینجا باید اخفا بیاد، اینکه کتمان ما بودیم از اول ظهورش مخفی میکنه، یعنی استمرار تو مخفی کردن، اما تو مخفی کردن میگیم نه، مثلا به یک باوری رسیده توی بوله از همون مخفی میکنه، مثلا میگم اینجا باید واژه مخفی بکنم.
نه کتمانه، بحث مخفی نیست، بحث سر اینه. آخه چند تا اتفاق میفته. یه وقت اول این تو ماجرای کتمان فضل چند تا ایراد به وجود میاد. یک، آدما فکر میکنن فضل این توانمندی‌های ظاهری به معنی برخورداری‌های معنوی است. این یه مطلب. یه عده چون این موضوع پیش میاد حاضر نیستن فضل رو بپذیرن. یه عده هم از اون ور میافتن یه سری فضل دارن حاضر نیستن قبول کنن که این فضل رو دارن. در حالی که وقتی فضل داری در ازش مسئولیت داری، که تعارف نداره که شما اگر فلان کارو بلدی نتیجه اینه که مسئولیت داری انجام بدی، میدونین؟ یعنی همونی که نداره از یه حیثی میخواد این موضوع رو زیرا بشه بزنه، اونی هم که داره از یه حیث دیگه میخواد زیرا بزنه، در صورتی که هر فضلی مساوی با مسئولیت است، فضل بیشتر مسئولیت بیشتر، آخرش هم هر کس به مسئولیتش عمل بکنه نزد خدا مقربتره، هیچ کاری به فضله نداره اصلا.
اون نکته میگی فضل بیشتر مسئولیت بیشتر.
نه نمیگم نیستا. بخاطر همون ارجاء قوانین نساء دیگه خوب. فضل چیزی ایجاد میکنه. فضل توانمندیه، توانمندی که نمیتونه چون به اعتبار و یوم زن یسعد و چی؟ آیا آخر سوی تکاسل؟ بعد از اولش بخونم تا به تش برسم نمیشه. یوم زن
یسعد و تکاسل
آفرین. فضل میده جزء اون توانایی ها و این مورد سوال قرار میگیره، اینکه تعارف نداره که تو باید در ازای فضله جواب بدی، دیدی توانمندی بدادن که مف ندادن، که برای همین به ازای این فضل مسئولیت وجود داره، مثل اینکه یه نفر بهش 10 تا دادن 10 تا ازش میخوان، یکی هم بهش 20 تا دادن 20 تا ازش میخوان، در مجموع این دادن کنی هیچ فرق با هم دیگه نمی کنن، همه یک هم. برای همین در قیامت انسان‌هایی با فضل‌های پایین به معنی ظاهری در کنار انسان‌هایی با فضل‌های بزرگ قرار می‌گیرن. یه قصاب میشه همنشین حضرت موسی در بهشت، یه نفر از اصحاب امام حسین میشه همنشین سید الشهدا در بهشت، درسته که فضل‌هاشون قابل مقایسه نیست که، ولی خب میشه دیگه، بخاطر اینکه مبنا این نبوده، مبنا یه چیز دیگه بوده. حالا اومده اینجا اینا رو سعی کرده همه‌شو درست کنه. اولا معنویت محور اصلی فضله، کسی اشتباه نکنه، عفو و بخشش موجب شکوفایی فضلهای انسان میشه، به دست آوردن توان و علم چقدر در فضل مهمه، چون آدم ها بعضن فضل رو دارن ولی به کارش نمیگیرن، لذا توان و علم متناسبه با فضلهایی که در انسان هست موضوع مهمیه. پرهیز از هر معصیت، معصیت اصلی ترین عامل از بین بردن فضلهای انسان، ایمان عامل فضل خودش، یعنی یه سری از فضلها هستن که به واسطه اون معنویت شروع میکنن به شکوفا شدن و بالا اومدن، اینا میشه چی؟ اصل عدم کتمان فضل خداوند.
اونایی که به واسطه ایمان به وجود میان برتری نزد خدا ایجاد میکنن،
موردی اون دیگه در واقع فضل داره تبدیل میشه به کرامت.
یه مثال میدنین از اون مدل های مال ایمانش؟
مثل اینکه اگر کسی، مثلا ما خیلی روایات داریم که آقا مثلا کسی قرآن بخونه چشش ضعیف نمیشه، یعنی که من اگر قرار بود الان عینک دارم میزنم چشم مثلا نمرش یکه، اگر قرآن نمیخوندم میتونست دو باشه، بله اثر میذاره، مگه میشه اثر نذاره؟ فوق ظاهریشو گفتم که دیگه شما خودتون حدیث مفصل بخواید از این مجمل، تو حرف زدن، تو مطالعه کردن، خب معلومه آدم هرچی با ایمان تر باشه به نسبت خودش فضلش ارتقا پیدا میکنه. اگه قبلا کتاب میخوند، این کتاب خوندن اینقدر مثلا طول میکشید فهمش خیلی رشد میکنه. یعنی یه سری فضلهایی به واسطه ایمان در انسان به وجود میان. اما باز نکتهش اینه که حواست باشه اونم فضله ها، یعنی که اون خودش هم مسئولیت جدید ایجاد میکنه. یعنی اینجوری نیستش که خب اون یه سری فضل برو حالشو ببر، اونم دوباره مسئولیت جدید ایجاد میکنه، کار جدید میخواد. ولی خب بالاخره مسیر ایمان توانمندی ایجاد میکنه. اینم نکته مهمه. اصل دوازدهم، اصل تحیت و سلام. سلام به معنی دوری از هر آسیب و آفت و از لوازم مراعات ارحامه. برای همین میگن با هم دیگه که برخورد کردید سلام بین هم دیگه رد و بدل کنید. سلام یعنی این که وقتی به شما میخورند احساس امنیت به آدم ها دست بده، یعنی سلام. نه اینکه آدم ها وقتی سراغ شما میان قبض بشن، سراغ شما میان گرفته بشن، سراغ شما میان ناراحت بشن، سراغ شما میان ناامید بشن. سلام یعنی جوری باش در سیستم روابطت که آدم وقتی بهت میخورن، وقتی با تو برخورد میکنن، آرامش و امنیت در آدم ها جاری بشه. تحیت و سلام. لذا همه چیز داره دیگه. از نوع سلام کردن شما مهمه. با آدم ها چجوری سلام میکنی؟ سلام علیکم. سلام علیکم. بعدی سن اینجوری سجور چه سلام کرد؟ سلام یه جوریشه. الان دارم خیلی ظاهری چیز میکنم، خواهم بگم از شکل سلام کردن این موضوع موضوعیت داره تا نیت درونی من که واقعا خیرخواه شما هستم دارم سلام میکنم یا نه. یعنی سلام دارم میکنم ولی بدم میاد ازت، سلام دارم میکنم پشتم خیرخواه تو هم. یعنی از اون لایه ظاهری تا اون لایه معنوی رو شامل میشه. آدم ها وقتی مواجه میشن با من و شما، اگه میخواد سیستم ارحام سالم بشه، باید از ما سلام بشنون، حس سلام بهشون دست بده. بگم من پیش فلانی که اصلا آدم اصلا آرومه، به این میگن سلام. خب این رحمو قوی میکنه دیگه. همراهی سلام با اخلاق نیک، نا زیر مجموعه هاشه. طبیعتا اخلاق حسنه در این زمینه خیلی موثره، یعنی این سلامو تو روابط ایجاد میکنه.
ترس و نگرانی که آدم بعضی از آدم ها داره، آدم بزرگان منظورم، اون چه جوری با این جمع میشه؟
بزرگان کیه؟
مثلا علما. مثلا نگران از این که بخواد
چرا آخه؟
احساس آرامش اونجوری نداره.
این ترس این عمق وجودتون رو ببینم؟
بالاخره یه نگرانی یه ترسیه دیگه.
اشکال نداره که اتفاقا ببینن. آدم میره مثلا از آدم بره پیش مثلا میره پیش آقای بهجت، بالاخره ایشون مثل جد و جونور میدید، واقع وحش بود، کیف میگم دیگه، چه اشکال داره، چه ترسی میریم میگیم سلام آقای بهجت، چه اشکال داره. اومدیم که شما یه حالی ببریم، گفتیم شما وقت نداریم بریم واقع وحش، ما اومدیم که چه اشکال داره. میگه ناراحتی نداره که اونا واقعیتشو میبیننم که گرفتگی نداره که آنها خوشحال چی؟ چرا استرس بیشتر بشه؟ حالا فوقش اینکه آدم مثلا مورچه هست، آدم توتیه مثلا، توتی مثلا او به توتیه مثلا هر گرگره میکنه مثلا آدم توتیه، اشکال نده بالاخره
ترکیب چند تا حیوانش وحشت مکه
اونم نه بالاخره
حالا یه چیز معنی کنید که ما بریم بزن یه چیز
نگید که نه میخوام ببینم، میخوام اینو بهتون بگم، میخوام بگم نگرانی علما سر همچین چیزایی، مگه اینکه بگی یه نگرانی دیگه هم داری؟ سعی نگه آدم ترسه مثلا جلوشون نشسته مثلا اونا میفهمن چه اجدهایی تو خوابیده مثلا. خب میگم اگه از اینه آقای رجبلی حفظ هم آقای رجبلی بود که این تو میگفت بریم چه آقای بهجت بگیم که آقا آمدیم بخوریم. اگه منظورتون اینه، از اگه منظورتون از ترس اینه، این نکته رو داره که اون بزرگواران مثلا فرد اعمالش به گونه ایست که صورت عملش گرگه، صورت عملش مثلا حیوان دیگه ایه، ولی بزرگان به آدم ها اینجوری نگاه نمی کنن. بزرگان به سبک حضرت یوسف به آدم نگاه می کنن. حضرت یوسف برادرای قاتل خودش رو ستاره می دید. این قصه اینجوری نیست، این هم اشتباه تو مغز ما کردن. اینایی هم که گفتن اشتباه گفتن، یه نقلایی از علما در رفته بوده ناظر به یه سری موضوعات دیگه، بعد ما این نقلا رو آوردیم اینجا میگیم که بله ما میریم پیش مثلا علما، ما رو به شکل جک و جونور میبینن. این حرف غلطه. اگر عالمی انسان‌ها رو به شکل جک و جونور بخواد ببینه به این معنی که ببینه یه عده حیوان اینجوری نشستن، این اصلا در عالم بودنش باید شک کنید.
اصلا
هر اصلا اون اینجوری نگاه نمی‌کنه. نمیگم نمیتونه
ولی میبینه.
نه او اجازه نمیده که اینجوری ببینه. برای همین کنارش احساس آرامش می‌کنید، برای همین کنارش احساس می‌کنید میایید بالا، به خاطر اینکه اون شما رو او اجازه نمیده شما خودت هم خودت اینجوری نگاه کنید.